7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی امیر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد به 2300 خانواده در ولسوالی بلخاب کمک کرده است. رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سرمنشی این سازمان برای افغانستان، این مطلب را دیروز در حساب توییترش گفت. او افزود که دوا و وسایل طبی هم برای کمک به این مردم آماده است. به گفته الکبروف، نیاز به کمک‌های بیشتر بوده و دیگر مواد امدادی هم به منطقه فرستاده می‌شود. ملل متحد می‌گوید در نتیجه جنگ و درگیری‌های اوایل ماه جاری در ولسوالی بلخاب 5000 نفر خانه‌هایشان را ترک گفتند. وزارت مالیه طالبان از همه کارکنان زن خواسته که می توانند برای تقرر در پست خود یک مرد عضو خانواده خود را معرفی کنند. این وزارت دیروز در اعلامیه گفته که به هدف تسریع امور و کاهش فشار کاری بر ریاست عمومی عواید به زنان کارمند خود این اختیار را داده است. پیش از این روزنامه گاردین بریتانیا در یک گزارش خود گفته بود که طالبان در وزارت مالیه با شمار از کارمندان زن گفتند که به عوض خود اقارب مردشان را برای کار معرفی کنند. مدافعان حقوق زن این تصمیم را ضد حقوق بشر می دانند و می گویند که زنان هم مانند مردان حق کار را دارند. طالبان شمس الله شمس، خبرنگار بازداشت شده در اروزگان، را بعد از تقریبا یک هفته رها کردند. لطیف ظاهری، رئیس کمیته خبرنگاران افغان در اروزگان، به رادیو آزادی گفت که آقای شمس شب گذشته به خانه خود برگشت. آقای ظاهری از طالبان خواستار شد که خبرنگاران را تهدید نکنند. خواست ما از امارت اسلامی این است که با خبرنگاران همکاری کنند تا مشکلات جامعه انعکاس یابد. به جای اینکه امارت به خبرنگاران تهدید ایجاد کند و یا به بهانه های مختلف آنها را بازداشت کند، بهتر است که با آنها همکاری کند. مقامات طالبان در اروزگان تا کنون در مورد چیزی نگفتند، ولی قبل از این بازداشت شمس الله شمس را تایید کرده بودند. با سلسله رقابت‌های لیگ شپگیزه کرکت، امروز چهارشنبه هم دو بازی برگزار می‌شود. بازی نخست میان تیم‌های مس عینک و بند امیر و بازی دوم میان تیم‌های سپینغر و کابل بازان خواهد بود. این سلسله رقابت‌ها بین 8 تیم روز دوشنبه آغاز شده و تا 5 ماه آگوست ادامه می‌یابد. ارزش روپیه پاکستانی دیروز در برابر دلار به طور بی پیشینه پایین افتاد. یک دلار آمریکایی به 224 روپیه پاکستانی رسید، در حالی که آخر روز دوشنبه یک دلار آمریکایی به 215 روپیه تبادله می شد. علت نزول آنی روپیه را به بی‌ثباتی سیاسی در پاکستان و سرعت تضعیف آن را به انتخابات در ایالت پنجاب ربط دادند. حزب اپوزیسیون تحریک انصاف و رهبری عمران خان، صدر اعظم سابق، به طور غیر منتظره از 20 کرسی پارلمان ایالت پنجاب 15 کرسی را از آن خود ساخت و زمینه را برای تغییر حکومت در این ایالت کلیدی هموار نمود. و قصر سفید میگوید روسیه میخواهد قلمرو بیشتر اوکراین را به خود ملحق سازد و دست نشاندگان خود را به مقامهای رهبری آن مقرر کند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، در یک کنفرانس خبری کوتاه در قصر سفید گفت که روسها همچنین آمادگی میگیرند که پول رایج روسیه روبل را به زور بالای مردم قبول کنند و مردم را مجبور سازند که تابعیت روسیه را بپذیرند. جان کربی افزود که واشنگتن در چند روز آینده کمک بیشتر اسلحه به اوکراین را اعلام خواهد کرد. پایان اخبار. هفته و 34 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سیگار یا دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید وضعیت بشری در افغانستان بعد از برگشت طالبان به قدرت به وخامت گراییده است.
در گزارش آمده است که تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان که به دلیل جنگ ها در ماه آگست سال 2021 به 670,000 میرسید، اکنون به 710,000 نفر افزایش یافته است.
تکانهای زلزله در پکتیکا دیروز هم احساس شد.
خانه هایی که در اثر تکان های زلزله قبلی آسیب دیده بودند فرو ریختند، اما تلفات نداشت.
حکومت طالبان از یک طرح برای تنظیم ترانسپورت در کابل خبر می دهد.
در طول مسیرونو که چه موتور دی در طول حساب شوی دی مسافر رو
تمام وسایل نقلیه در تمام مسیرها شمارش شده. تعداد این مسافران مشخص شده که چقدر مسافر در کدام مسیر رفت آمد می کنند.
و در کنار مطالب دیگر گزارش از مسافرت رئیس جمهور روسیه به ایران هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار میگوید که پس از تسلط طالبان بر قدرت در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته، وضعیت بشری در این کشور به وخامت نهاده است. سیگار در مورد افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در گزارش خود وضعیت اقتصادی در افغانستان را نسبت به سال گذشته مقایسه کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
در گزارش تازه دفتر سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده که 22.8 میلیون افغان به طور فوری به مواد خوراکی نیاز دارند. سیگار این مطلب را در گزارش تازه خود به استناد اداره کمک‌های بشردوستانه وزارت خارجه آمریکا نوشته است. به نوشته دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان، این نیازمندی به مقایسه سال گذشته رقم دو برابر را نشان می‌دهد. سیگار این گزارش را در زمان منتشر کرده که بهای مواد خوراکی در افغانستان به طور سرسام‌آور افزایش یافته است. در گزارش آمده است که تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان که به دلیل جنگ ها در ماه آگوست سال 2021 به 670 هزار می رسید، اکنون به 710 هزار نفر افزایش یافته است. آذرخ شافیزی، عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به رادیو آزادی، دلیل آن را در چند نکته خلاصه ساخته است.
یک دلیل آن بلند رفتن نرخ‌های جهانی است. دلیل دوم آن این است که همه چیز را وارد می‌کنیم و 30% را مواد خوراکی مشمول گندم تشکیل می‌دهد. دلیل سوم این است که پول افغانی 10% ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است و دلیل عمده این است که توانایی خرید مردم کاهش یافته است. به همین دلیل پول اندک به نظر مردم زیاد می‌آید.
این اداره در گزارش دیروز خود گفته که تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان اکنون به 24.4 میلیون نفر رسیده است، در حالی که این تعداد در اوایل سال 2021 میلادی 6 میلیون کمتر را نشان می‌دهد. در ضمن سیگار میگوید که مؤسسات خیریه هشدار دادند که وضعیت در افغانستان در 6 ماه آینده به دلیل کمبود مواد غذایی، خشکسالی و بیماری‌های ساری بدتر خواهد شد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تکانهای زلزله در پکتیکا تا شام دیروز هم احساس می شد. این پس لرزه ها به دنبال زلزله شب دوشنبه ادامه یافت. مردم آسیب دیده به کمک نیاز دارند. خانه هایی که در نتیجه زلزله ماه گذشته آسیب دیدند در تکانهای دیروز منهدم شدند. باز هم همکارم مقیم نایب باش ماست.
بر اساس گزارش ها تکان های مکرر زلزله در ولسوالی های گیان، ژیرک و برمل پکتیکا هنوز هم احساس می شود. آخرین تکان های زلزله تا شام دیروز بود که به گفته محمد امین عزیفه، رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیکا، به کسی صدمه جانی نرسیده، ولی این تکان ها خسارات مالی داشته. او گفت:
خانه هایی که در اثر تکان های زلزله قبلی آسیب دیده بودند فرو ریختند، اما تلفات نداشت. مردم نگرانند و خیلی تشویش دارند که زلزله دوباره اتفاق نیفتد. ضرورت است که به این مردم سرپناه ساخته شود. زمستان آمدنی است و سرما در پیش رو است. مردم به خانه و سایر مسائل نیاز دارند.
تکانهای زلزله در این ولسوالی ها از ساعت 5 عصر روز دوشنبه تا 11 شب دوام داشت. شدت تکانهای زلزله روز دوشنبه نسبت به تکانهای دیروز شدیدتر بود. در نتیجه زلزله روز دوشنبه 31 نفر زخمی شدند. بر اساس تخمین اداره سروی جیولوژیکی ایالات متحده شدت زلزله روز دوشنبه 5.1 درجه ریشتر بوده است. اما زلزله ماه گذشته با شدت 6.1 درجه ریشتر در پکتیکا و خوست جان هزاران تن را گرفته و صدها تن دیگر را زخمی کرد. آسیب رسیده های زلزله ماه گذشته در کنار سایر کمک ها نیاز به کمک های سیهی دارند. در ضمن دیروز گزارش های منتشر شده که به خاطر کمبود آب آشامیدنی تعداد در مناطق زلزله زده به بیماری کولرا مبتلا شدند. اما مقام های طالبان در ولایت پکتیکا در صحبت با رادیو آزادی این چنین گزارش ها را رد کردند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید طرح این وزارت در مورد تنظیم ترانسپورت شهر کابل از سوی ریاست الوزراء تایید شده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که بر اساس این طرح به تمام موترهای بزرگ و کوچک استیکرهای ویژه نصب می شود و موترهای یاد شده حق ندارند به دیگر مسیرها حرکت کنند. شماره از باشندگان کابل از این طرح استقبال می کنند، اما از بی‌نظمی ترانسپورت شهری شکایت دارند. همکارم با جزئیات بیشتر.
در حالی که ترانسپورت کابل پایتخت از سالها به این طرف نامنظم است، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها را برای منظم کردن ترانسپورت شهری آغاز کرده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید طرح تهیه شده آنان در این مورد از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان پذیرفته شده و به زودی عملی میشود.
در طول مسیرونو که چه موتور دی در طول حساب شوی دی
تمام وسایل نقلیه در تمام مسیرها شمارش شده. تعداد مسافران مشخص شده که چقدر مسافر در کدام مسیر رفت آمد میکنند. به اساس همین تعداد مسافرین به موترها استیکر داده می شود. آن موترهایی که اکنون کار میکنند مسیرشان معلوم است. مانند مسیر سینما پامیر، میرویس میدان، موترهای این مسیر در مسیرهای دیگر رفت آمد نمی کنند و به اساس جدول تعیین شده رفت و آمد میکنند.
وی میگوید بر اساس این طرح هیچ وسیله نقلیه شهری به غیر از ایستگاه‌های تعیین شده اجازه گرفتن و یا پایین کردن مسافر را نخواهند داشت. او گفت علاوه بر این موترهای شخصی اجازه مسافربری را ندارند و در کنار آن کارهای بس‌ها و تاکسی‌های شهری مشخص است. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در حال این گفته‌ها را مطرح می‌کند که شهروندان کابل می‌گویند ترانسپورت شهری از سال‌ها به این طرف نامنظم است. فقیر محمد و خرد آقا دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراد
در شهر کابل این روزها هیچ نظم رعایت نمی شود. هر راننده هر جایی که دلش خواست مسافربری می کند. همین گونه استگاه هایی که هم ساخته شده غیر معیاری است. حکومت باید توجه جدی در این مورد کند.
لغن استفاده نکی یا اضافه مصرف دی
خصوصاً این موترهای کلان مرسدس و کاسترا یعنی هر جای که دلشان شد سعی بیا استاد میکنن سواری بالا کو سواری تا کو ده بین سرک یا نمیبینن که موتر از پشتشان نیست بین سرک از گوشه یک سعی یک شار سر بدل خود شده.
در شهر کابل استگاه‌ها و توقفگاه‌های منظم نیست. همین گونه مسافر گرفتن موترها از کنار سرک‌ها یکی از دلایلی است که بی‌نظمی و ازدحام را به بار آورده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید در حال حاضر در دو مسیر 11 بس شهری فعالیت دارند، اما برنامه دارند که برای تمام 16 مسیر بس‌های میان شهری را به خاطر سهولت مسافران اختصاص دهند و کرایه‌شان هم کمتر باشد. این در حالی است که شهروندان کابل در حال حاضر از بلند بودن کرایه ترانسپورت شهری شکایت دارند و میگویند پیش از این در یک مسیر 10 افغانی کرایه میدادند، اما حالا 20 افغانی شده که شاید برخی توان پرداخت آن را نداشته باشند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Russian Federation
is not going to be zone of free trade.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز سه‌شنبه برای نشست با همتایان ایرانی و ترکی خود وارد تهران شد و با علی خامنه‌ای رهبر ایران نیز ملاقات کرد. پوتین در میدان هوایی تهران مورد استقبال وزیر نفت ایران قرار گرفت و سپس با ابراهیم رئیسی همتای ایرانی خود ملاقات کرد. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
بنابر گزارش وبسایت رسمی آیت الله خامنه ای، او در این دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت در قضیه اوکراین اگر شما ابتکار عمل را به دست نمی گرفتید، طرف مقابل با ابتکار خود موجب وقوع جنگ می شد. اظهارات رهبر مذهبی ایران به نوع تکرار یکی از ادعای روسیه در حمله به اوکراین است که میگوید غرب در پی راه انداختن جنگ علیه روسیه بوده، ادعایی که شواهد برای آن ارائه نشده و غرب آن را رد میکند. روسیه میگوید نگرانی از گسترش ناتو به اوکراین از دلایل این تهاجم بوده است. علی خامنه ای نیز روز سه‌شنبه در دیدار با پوتین گفت که با باور او اگر راه در مقابل ناتو باز باشد، حد و مرز نمی‌شناسد و اگر جلو آن در اوکراین گرفته نمی‌شد، مدت بعد به بهانه کریمیا همین جنگ را برام می‌انداخت. او شواهد برای این ادعای خود هم ارائه نداد. تجاوز روسیه به اوکراین که حدود 5 ماه پیش آغاز شد، موجب کشته شدن شماره شده تعداد را آواره ساخته و انتقادهای گسترده بین‌المللی را با دنبال داشته است. بخش بزرگ دیگر از اظهارات علی خامنه‌ای در دیدار روز سه‌شنبه‌اش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به مسئله اقتصادی مربوط بود و او گفت که همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به ویژه در پی تحریم‌های غرب ضروری و به نفع هر دو کشور است. هدف رسمی از این سفر گفتگو درباره اوضاع سوریه عنوان شده، اما انتظار می رود که این گفتگوها و تاثیرات جنگ اوکراین به ویژه تاثیرات آن بر صادرات غلجات نیز پرداخته شود. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به همراه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در چارچوب مذاکرات روند آستانه برای حل بحران سوریه با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. این دومین سفر خارجی ولادیمیر پوتین از زمان تهاجم اردوی او به اوکراین است. سفر آقای پوتین به تهران واکنش واشنگتن را نیز به امرا داشته است. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه هشدار داد که واشنگتن موضوع ارسال احتمالی طیاره‌های بی سرنشین ایران به روسیه را از نزدیک دنبال می کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
ساعت 7:49 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی میر احمد صافی با من کمک و همکاری دارم. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
بیشتر از خبر.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون با تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه وال استریت جورنال مطلبی را در مورد ارزیابی منتشر کرده که اخیراً وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون در مورد جنگ تقریباً 20 ساله آمریکا در افغانستان انجام داده. وال استریت جورنال به گفته افرادی که از این ارزیابی آگاه هستند می نویسد که رهبری پنتاگون در حال بررسی ارزیابی نقش اردوی آمریکا در جنگ افغانستان است، اما تا هنوز تصمیم نگرفته که آیا بخش‌های از این سند به گفته روزنامه بسیار محرمانه منتشر شود یا خیر. روزنامه می‌افزاید که پیشنویس این ارزیابی در اوایل ماه جاری به مقامات ارشد پنتاگون ارائه شد. به نوشته وال استریت جورنال، نتایج این گونه ارزیابی‌های داخلی با نزدیک شدن انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر سال جاری از نظر سیاسی پر از دشواری است و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به دلیل تصمیم خروج نیروها از افغانستان در بین محافل امنیت ملی، اردو و کانگرس آمریکا با انتقادات دو حزبی مواجه است. وال استریت جورنال می افزاید که روزهای پایانی و پر هرج و مرج خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان بیشترین انتقادات را به همراه داشتم. به گفته منتقدان، بیش از 120 هزار افغان به بیرون از افغانستان منتقل شدند، اما عملی کردن این تصمیم بایدن پر از اشتباه بود. به نوشته روزنامه، هیچ اداره یا سازمانی از انتقادات در مورد شیوه اجرای انتقال در امان نبوده. برخی از مقامات گفتند که پنتاگون باید برنامه بهتر برای خارج کردن افغانهای انجام میداد که سالها با اردوی آمریکا کمک کرده بودند. وزارت امور خارجه آمریکا نیز به دلیل تأخیر در روند انتقال افغانها با انتقادات شدید مواجه شده. وال استریت جورنال می نویسد که کانگرس آمریکا در سال گذشته یک کمیسیون 16 نفری موسوم به جنگ افغانستان را موظف ساخت تا روایت کاملی از درگیری در افغانستان را بنویسد که با تهاجم ایالات متحده بر افغانستان در سال 2001 میلادی آغاز شد. نشریه میل آنلاین با نشر گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می نویسد که یک مقام طالبان دیروز اعلام کرد که در نتیجه زلزله در یک منطقه دور افتاده در شرق افغانستان حداقل 31 تن زخمی شدند. اداره زمینشناسی ایالات متحده آمریکا قدرت این زلزله را 5.1 درجه ریشتر گزارش داده. میل آنلاین می افزاید که این زلزله در همان منطقه رخ داده که در ماه گذشته وقوع زلزله صدها قربانی گرفت و خسارات گسترده به بار آورد. به نوشته میل آنلاین، زلزله های اخیر بحران تازه ای را در افغانستان شعله‌ور ساخته و توانایی محدود و انزوای طالبان را برجسته تر کرده است. با تسلط دوباره طالبان در اگست سال گذشته بر افغانستان و قطع کمک‌های مالی بین المللی، فروپاشی اقتصادی افغانستان عمیق‌تر شده و به بحران بشری دامن زده است.
قسمی که در خبر شنیدید، وزارت مالیه طالبان از همه کارکنان زن این وزارت خواسته که می توانند برای تقرر به عوض خود یک مرد عضو خانواده خود را معرفی کنند. طالبان دلیل آن را تسریع امور و کاهش فشار کاری بر ریاست عمومی عواید عنوان کرده است. در این حال، به تازگی ها تعداد از زنان کارمند در مقام ولایت جوزجان پیام‌های را با رادیو آزادی شریک ساختند و شکایت کردند که از کارشان اضافه بست و به عوضشان مردان مقرر شدند. همکار مقیم نایب در آغاز گفتگو از ذبیح الله حسینی، مسئول مالی و اداری ولایت جوزجان، پرسیده که دلیل منفک ساختن این زنان چی بوده است و در پاسخ چنین میگوید:
دوازده تا زن خو هنوز از مقام ولایت بر کنار نشده و خانمایی که به تقرر نزدیک بودن، ما لازم دیدیم که بجای اونا یک جوانی با استعداد بیایه که انرژی کار داشته باشه تا بتانه خدمت برای جامعه جوزجان تقدیم.
شما خو میفهمید ترزن یک خانواده داره، اینالی خانوادهش ضرورت به نان و فرزندان تحصیل گپا داره، شما اونا را برکنار کردین، به عوضش جوانا را مقرر کردین، چی میشه زندگی از اونا قاریسه؟
امارت اسلامی داره در همین بارم کسایی که کار برکنار میشه و به تفاوت نزدیک هستن، برای اونام پروگرامای خودشان داره، برای واضح وقتشان و امکان داره که اینا ایتو کاملا محروم نما و دسنویش من یعنیم اینا را در نظر میگیرم برای این دایی محضی که انشالله و در این دایی محضی که را چنان خبر خواهیم چیم.
خب اینا میگن که ما 10-12 سال کار کردیم، زیاد کار نکردیم، اینا رو شما برکنار کردین به عوضش کس دیگه رو گرفتیم، این چی گونه است؟
نه برکنار نشدن، اینا همی بعد از فتوحات آمدن امارت اسلامی اینا ترک وظیفه نمودن، اکثریتشان همین جوانا یا به ترکیه رفتن یا به امید این رفتن که ما کس بمانیم در ممالک خارجی بریم و برای ما زندگی بهتری مهیا نشود. بعد از اینکه اینا ترک وظیفه نمودن، خب این طبیعی است که یک شعبه‌ای که خالی باشه و کسی ضرورتی است که یک کسی اونجا مقرر شود. و کسایی که محسن بودن و نزدیک به تقرر بودن، یک و دو تایش اونا را ما به جای اینا جوانا را جوانای با استعداد در نظر گرفتیم و اکثریت اینا نبودن، ترک وظیفه نموده بودن، غیر حاضر بودن.
خب این 12 زن میگه که ما با وظیفه حاضر بودیم، هر کاری هم که میشد ما انجام میدادیم، خوبتر هم انجام میدادیم، پیر هم نیستن، یعنی که به تقاعد نزدیک نیستن، این گپشان درست نیست یعنی به نظر شما؟
برسان گفتیم که اینا اکثریتشان رفته بودن، ترکی وظیفه نموده بودن و بعد از دیکی اینا نامید شدن، نتانستن که یعنی کیشان به جای برسه و اینا به خارج دعوت شوه یا به دلائل گوناگون که اینا ترک وظیفه نموده بودن، ما از او مشکلشان خبر نداریم، بنا به غیر حاضری اینا ما مجبور شد و کاملا اینا به جای اینا کسی نموده، یک و دو تا وظیفه میای حاضری رو امضا میکنه فعلا، هم اما اکثریتشان که جوان بودن اونا و همی امید دفع را ترک کرده بودن که یاد در اروپا و امریکا و ممالک خارجی یا ممالک همسایه اینا پیس مانده بودن که بروان از ملک سوچه پایشان که محسن بودن که به تقاوت نزدیک بودن دازم دودیم که جوانا با جای اونا خواهد.
خب این کسایی که گویا به تقاوت داده میشن یا از وظیفه برکنار میشن، بر از اینا کدام امتیازات را در نظر گرفتین؟
اینا سی ما حد اقل سی ما اینا معاش خود دوباره گرفتن میتونن، انتظار دارن معاش هستن و بعد از او امارت اسلامی برای